أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی قطعی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، دشمنان حضرت رو ریشه‌کن بفرماید، یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الرب يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. این حدیث نورانی مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. که در توصیف وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، پروردگار با غضب او غضب میکند و با رضای او راضی میشود. عنایت دارید یکی از عالی ترین مقاماتی که ممکن است انسان در سیر خودش به او برسد، در سلوک معنوی خودش به او راه پیدا کنه، مقامی است که عبد راضی از خدای متعال بشود و بپسندد فعل خدای متعال رو. هرچه خدای متعال تقدیر می کند او راضی به تقدیر الهی است. شرط هم با خدا نمی کنه، هرچه تقدیر کند او می پسنده. این حدیث خاطر مبارکتون هست که جابر در دوران شکستگی و پیری خودش با امام باقر یک ملاقاتی داشت. حضرت بهش فرمودن که کیف اصبحت، احوالشو پرسیدن در چه حالی هستی؟ عرض کرد من در یک حالی هستم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، بیماری رو از صحت بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم. حال فوق‌العاده است دیگه و کمتر کسی واقعا اینجوریست که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست داره. یا بیماری رو از صحت، فقر رو از غنا. ولی حضرت بهش فرمودن ما احوالمون اینجوری نیست اهل بیت. آقا شما چه جوری هستید؟ فرمود ما هر چه خدا دوست داره همونو دوست می‌داریم. مرگ و زندگی، فقر و غنا، بیماری و صحت برای ما یکسانه. اون چه خدا میپسنده دوست می‌داریم. این مقام رضای رب از خدای متعال که ما از خدا راضی بشیم. که یکی از قله های سلوک انسان هست. هرچه او تدبیر میکند انسان بپسند. بزرگان فرمودند که این شرط این مقام اخلاص در محبت خداست. آدم اگر به مقامی رسید که خدای متعال رو از همه چیز بیشتر دوست میداره، بلکه به مقامی رسید که فقط خدا رو دوست میدارد و محبت غیر فرع بر محبت خدا شد، در این مقام انسان هر چه او بپسندد میپسنده، هیچ شرطی هم با خدا نمیکنه. در رضا هم خدا، در بلا هم خدا را حمد میکنه، در بیماری هم خدا را حمد میکنه. واقعا کار خدا رو زیبا میبینه. این جمله‌ای که شما مکرر شنیده اید از زینب کبرا سلام الله علیها، که وقتی یزید در ابن زیاد در اون مجلس سنگین به حضرت عرض کرد دیدی کار خدا با برادر خودت رو، دیدی خدا چه کرد با برادر تو، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. این همچین سحاصل این مقام انسان که در مقام رضایت از ربش بود، در این مقام در کار خدا اون زیبایی صنع رو درک میکنه. نه اینکه متوهمه، واقعا فعل خدا زیباست. منتها شرط درک این زیبایی اینه که انسان در مقام محبت باشه. انسان تا قلب خودش رو تغییر نده و محبت غیر خدا رو از دل بیرون نکنه و در قدم بعد اخلاص در محبت پیدا نکنه، نمیتونه این جمال صنع و کار خدا رو ببینه. نه اینکه کار زیبا نیست، محروم از مشاهده جماله. اگر عالم بر وفق مراد او بود خدا رو شکر میکنه، اگر ذره ای از وفق مراد او جدا شد خدا رو شکر نمیکنه. این که در روایت از حمادون، یعنی اونا که کثیر الحمدن، خدا رو در سختی و خوشی حمد میکنن، فسراء و ورا، شاید معناش اینه. بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی گفتن خب موقعی که آدم خوشه که باید خدا رو حمد کنه، جیبش پر پول، سالمه، مشکلی تو زندگیش نداره. وقتی هم یک گرفتاری براش پیش آمد باید توجه کنه خدا هزار نعمت بهش داده، حالا یک گرفتاری هم داره. این حرف خوبیست، ولی بهتر از او اینه که آدم بعد بر گرفتاریش خدا رو مد کنه، بر بیماریش خدا رو مد کنه، بر فقرش خدا رو مد کنه. چون اون چه او رقم میزند زیباست، حتی اگه فقر باشه. اللهم لک الحمد علی ان خلقت فسویت. یادم نیست در دعای روز هفته، ایام هفته از خاطرتون است. اللهم لك الحمد على ان خلقت فسويت واحييت وامت. خدای تو رو حمد میکنم برای اینکه منو آفریدی، اینجور معتدل آفریدی، ولی تو رو حمد میکنم بر احیائت و اماتت. احیایش روشنه، بر میراندنش چطور. و امرضت و شفیت، بر شفا حمد کردن همه بلدن، اما بر مرض و بیماری چطور. و ابلیت و آفیت، در عافیت همه حمد میکنن، حمد بر بلا چجور واقع میشه. مقام محبت، مقام رضا اینه که انسان در بلا، در بیماری، در موت هم زیبایی کار خدا رو میبینه. خدا رو بر این که من رو بیمار کرد حمد کنم، بر این که من رو فقیر کرد حمد کنم. این مال اهل خودش هست دیگه. کسانی که میپسندند کار خدا رو، راضی از خدا هستند، از خدایی خدا راضی اند. خیلی مقام عجیبی است، آدم راضی باشه به خدایی خدا.
این مقام مقام فوق‌العاده است، حاصل کار کسانی است که در مقام محبت هستند. و خدا نتیجتاً قدم بعد اینه، وقتی انسان از خدا راضی شد مقدمه مقام بعدی است. مقام بعدی که از این بالاتر است این است که خدا از بنده راضی بشه. حالا ما خدایی خدا رو بپسندیم این که کار مهمی نیست، پیداست خدایی او زیباست. مگه آدم احول باشه، کور باشه، دوبین باشه، دودید باشه، دلش از غیر خدا پر شده باشه، آلوده به غیر خدا شده باشه، کار خدا رو نپسنده؟ این که مهم نیست که بنده کار خدا رو بپسنده. مقام خوبی است برای ما، ولی چیز مهمی نیست. پیداست او زیباست، او خوب است، اما یه جوری بشه که خدا بنده رو بپسنده، این خیلی مهمه. عبد یه جوری راه بره که خدا از او راضی بشه. این مقام رضوانه. مقام رضوان یعنی خدا از بنده راضی میشه. خدا بنده رو میپسنده. بندگیشو دوست میداره. مقام اول مال محبینه. کسانی که خدا رو دوست میدارن از خدا راضی هستن. مقام دوم مال کسانی است که محبوب خدا هستن. خدا اونا رو دوست میداره. خودشون و فعلشون و همه چیشون رو دوست میداره. خدا از اونها راضی میشه. این دسته دوم کیا هستن؟ دسته دوم یک گروه بیشتر نیستن. لا حبیب الا هو و اهله. جز این پیغمبر و اهل بیتش حبیبی خدا نداره. هر کس دیگری میخواد محبوب خدا بشه، خدای متعال از او راضی بشه، تنها راه اینه که پرتوی از نبی اکرم رو وجود او بشینه، شعایی از نور اهل بیت رو او بشینه. اگر نورانی شد، اگر ادامه وجود اهل بیت شد، خدا از او هم راضی میشه. خدا این خدای متعال رو دوست میداره، خدای متعال رو میپسنده. این جمله زیارت عاشورا شاید معناش همینه، اللهم اجعلنی عندک وجیها للحسین علیه السلام. آبرو مال خداست، آبرو مال امام حسینه، آبرومند امام حسینه، او آبرومند پیش خداست، او یه جوری راه رفته که آبرومند. کار سختیه کار امام حسین. ما اگر امام حسینی شدیم وجیه عند الله میشیم للحسین، یعنی یه شعایی از امام حسین تو وجود ما پیدا بشه، محبتی از امام حسین، مودتی از او. اگر بر مدار امام حسین قرار گرفتیم، ما هم به یک نقطه‌ای میرسیم که خدای متعال ما رو میپسنده، از ما راضی میشه. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. دنیا و آخرت ما اگه با امام حسین بودیم، آبرومند پیش خدا میشیم. ولی ما چه آبرویی داریم آخه؟ یادم نیست روایت رو دیر وقتی دیدم، جزئیاتش خاطرم نیست. در احوالات حضرت یوسف بود که خدای به آبای من تو رو قسم میدم، یادم نیست کدام یک از جزئیات. یادم خدا فرمود آبای تو چه حقی من دارم؟ اونجایی که باید قسم بدی، همه انبیا رو گفتن اینجوری قسم بدی. حضرت آدم وقتی میخواد توبهش پذیرفته بشه میگن اینجوری خدا رو قسم بده. ملاحظه کردید؟ درس برای ماست. این اذکار اذکار فوق‌العاده است. اللهم انی اسالک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. حضرت آدم هم وقتی میخواد خدا او رو به پسنده، رجوع کنه به او، ترک اولاش رو نادیده بگیره، مغفرت الهی شامل حالش بشه، این راه رو باید بره. انبیای الهی تو همه سختی ها کارشون این بود. و حضرت عسکر شما بالاترید یا نوح شما بالاترید یا ابراهیم؟ حضرت فرمود مده خود خوب نیست، ولی حضرت نوح تو سختی ها به من متوسل میشه. همه انبیا همینطور بودن. کار که گره میخورد بعد دست به دامن این بزرگوارا میشدن. این تعارف که نیست، این مقام اونا در مقام ما. اونا یه جوری راه رفتن تو عالم، یه جوری بندگی کردن که خدا اونا رو پسندیده. همینطوری که نمیشه مقام رضوان خدا از کسی راضی بشه. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، وقتی مؤمنین خاص رو از لحن آیه پیداست، مؤمن ویژه هستن، خدای متعال وعده بهشت بهشون میده، میفهمد وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، آیه مبارکه سوره توبه است، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات وعده داده، اونها رو وارد بهشت میکنه، بهشتی که نهرها از زیر دست اونها جاری است، باغستانهای پرشکوه، خالدین فیها، بهشون وعده داده بیرونشون هم نمیکنه از این بهشت. و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، همه بهشت طیبه، ناپاکی تو بهشت نیست، بهشت هم از طیبه، اما تو بهشت غیر از این جنت یه وعده بالاتر داده، و مساکن طیبه، مسکنهای پاک. این دیگه یعنی چه؟ حالا بعضی رو باید توضیح داده، اون هم فی جنات عدنن. جنات عدنم درجه خاصی از بهشته. میگم اینها اگه آدم خدایم تا لطف کنه اهل معارف بشه، کمی برای آدم باز بشه که این وعده های خدا چیه، یه اشتیاقی تو دل انسان پیدا بشه، مثلا اینها رو گفتن که ما مشتاق بشیم دیگه. تمام درجات بهشت درجات حضور حضرت حقه، تمام درجات بهشت درجات ذکره، ولی فی جن مساکن طیبتن، هیچی توش غفلت نیست. فی جنات عد تأس کردم، تمام بهشت اینجوری ها. گاهی دیدید بعضی خیلی جزوه به اصطلاح خیال میکنن چیزی دستشونو میگن، آه مگه بهشت حرم سراست، مگه بهشت از کنم آدم همینجور بخوره و بخوابه و خیال تلقیشون اینه که نعمت های بهشتی حور و قصور و خوردنی ها و پوشیدنی ها و آشامیدنی ها، اینا مثل دنیاست که گاهی با غفلت همراه هستن. تو بهش اینجوری نیست، بهش غفلت نیست. تمام لذت لذت از ذکره، تمام لذت لذت از حضوره، هیچی اونجا غفلت نمیاره. درست میگن خدا امتحال که حرمسرا تو بهش، بهشت هم بشه حرمسرا، ما بریم عیاشی بکنیم که معنی نداره که. این اشکال درسته، ولی یه جایشو اشتباه فهمیدن. بهش سراسر ذکره، خوردنش هم ذکره، آشامیدنش هم ذکره، نکاهش هم ذکره، اصلا غیر ذکر اونجا نیست، غفلت نیست. این استغفارهایی که در مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام آمده، اللهم انی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، من کل سرور به غیر قربک، من کل راحت به غیر انسک، من کل شغل به غیر طاعتک. خدای من هر لذتی بردم که این لذت حضور ریشه در حضور در محضر تو در ذکر نداشته، استغفار میکن. یعنی یه قباری بر دل انسان میشینه، حتی لذت حلال اگر لذت از ذکر نباشه یه قباری بر دل انسان میشه. بهشت که جای این غفلت ها نیست که، تمام بهشت حضور ذکر محضر خداست، کبریای الهی اونجا حاضره، انسان عظمت خدا رو درک میکنه، از عظمت او لذت میبره. مؤمن اینجوری نیست که، تو دنیا هم حتی اینجوری نیست که از رویش گیاه تو بهار شگفت زده بشه که تو پاییزم بشینه قصه بخوره. آیا روی موقع اشاره کردم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنیا همینه که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که وقتی سرسبز میشه بیابان کافر شگفت زده میشه. کافر است که وقتی این خرمی رو میبینه خیال میکنه خبریه، چشمش رو به اون طرف بسته است. ثم یا هیچ فراه و مصرار رسوی ثم اکون و اتما، بعد هم خس و خاشا که زیر دست پا میشه حالا تو سر خودش میزنه، تو پاییز تو سر خودش میزنه، تو بهار هم قافله. مؤمن که اینجوری نیست میشود. اصلا رضای خدا یعنی چه؟ مگر خدا مثل ما خوشحال میشه؟ مگر خدا مثل ما تحول در حال پیدا میکنه؟ یه روزی عصبانی بشود غضب کند، یه روزی اینجوری خدا میخواد؟ این که نیست. از اون طرف هم رضای خدا دروغ مجازه، مجازن گفتن خدا از شما راضی میشه، یا حقیقتا خدا از ما راضی میشه؟ حقیقتا رضایت خدا از ما شامل حال ما میشه، نه این امور مجازیه دروغ علی عزو بالله، و نه اینکه خدای متعال متحول میشه احوالش، یه موقع خوشحاله یه موقع ناراحته، از یکی عصبانی از یکی خوش، اینا که در خدای متعال معنا نداره. پس معناش چیه؟ یک روایت نورانی در کتاب شریف کافی است، عرض کردم یه بابی مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی باز کردن، مقامات ائمه است ولی کتاب توحیده. نکتش اینه در این باب روایاتی رو میگن که نسبت اهل بیت با خدا رو معنا میکنه. یکی از روایات این باب اینه، امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو معنا کردن، حالا در خاطرم نیست از حضرت پرسیده شد یا ابتداعا حضرت، حالا مراجعه کنید. عرض کردم این رو باید کلمه به کلمه خونده بشه از رو ذیل حل، کلمش یه نوری هست. این آیه رو حضرت معنا کردن، فلما آسفونا انتقم نامه هم، اینا ما رو متاسف کردن، به اسف آوردن، نگرانمون کردن، متاسف شدیم، ازشون انتقام گرفتیم. ظاهرا راجع به قوم فرعونه. خدای متعال فهمود، خدای متعال که لا یعصف که عصف نام، مثل ما که متعصف نمیشه. پس آسفونا یعنی چی؟ ولی فرمود خدای متعال عبادی دارد که مخلوقون، مربوبون، رب نیستن مربوبن، خالق نیستن مخلوقن. البته اینکه خالق نیستن معنیش نیست که به اذن خدا خلق نمی‌کنن ها، اینکه خدای متعال خلق رو در قرآن به حضرت عیسی نسبت داده، استخلق من التین که هیئت الطیر، اینکه خلق که به مخلوقات هم خدای متعال نسبت داده، تخلق من التین که هیئت الطیر به اذن، خلقت به اذن که مهم نیست، مخلوق قرآن نسبت داده به اولیاء خودش، اما مخلوقان یعنی خالق نیستن که خودشون خلق نشده باشن، جای حضرت حق نیستن. لذا در روایت داره ما را از مقام ربوبیت تنزل بدید، نزلونا عن الربوبیت و قولو فینا ما شئتم، هرچه در وصف ما دیگه بگید از مقام ما پایین تره. این مضمون روایت، نه اینکه اگر ما را از ربوبیت تنزل دادید حالا ما را میشناسید، نه دیگه هرچی بگید دونشن. همون خدای متعال عبادی دارد، مخلوقون، مربوبون، اونها تأسف و رضا دارن، یأسفون و یرضون، اونا راضی میشن، یأسفون و یرضون. فرمود رضای اینا رو خدا رضای خودش قرار داد، اسف اونا رو اسف خودش قرار داد. اضافه همونده فلما آسفونا انتقم نامه. بعد حضرت فهمودن چرا اینا در یه مقامی هستن که رضای اونا رضای خداست، اسفشون اسف خداست. فهمود به خاطر اینکه خدای متعال اونا رو داعون الالله، دعوت کننده به سوی خدا قرار داد. اینا داین الله هست، به غیر خدا دعوت میکنه. والعدلاء علیه، الدعات علیه، والعدلاء علیه، اونا رو دعات الله قرار داده و دلیل، هم دعوت کنندن هم راه برن، هم ما رو به خدا دعوت میکنن هم ما رو به سوی خدا. این خیلی مقام بلندیست این دوتا. حضرت مراد علت این که رضای اونها رضای خداست این است که این دو صفت رو دارن، الدعات الالله والعدالله علالله، هم پیداست این مقدمه بر او هست. چون الدعات الالله هم، چون عدالله، چون هر کسی که نمیتونه دعوت بکنه. انا جعلنا که یا ایها النبی، انا جعلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنهی و سراج منی را، دعوت کننده و دلالت کننده به خدا که کار آسونه نیست، کار انبیاس، کار نبی اکرم، اهل بیت هم که داعین الالله هم و دلیل هم. این مقام عادی نیست، دعوت حرف و حدیث نیست. کسی اگه تمام وجودش مملو و از حضرت حق نباشد، تازه خیلی ها نبی بودن، اخبار غیبی بهشون میرسید، رابطه برقرار میشد، اما رسول نبودن، داعی نبودن، دعوت نمی کردن، مأذون نبودن دعوت کنن. چیزیست، یه مقامیست داعین الله. قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبع، من و امیر المؤمنین که من اتبع نیست، فقط به خدا دعوت بکنیم. چرا؟ چون سبحان الله و ما انا من المشرکی، نه خدا شریک دارد و نه من مشرکم. اگر کسی در وجود شرک خفی هم باشه، این نمیتونه داعین الله باشه. سبحان الله و ما انا من المشرکی، منی که در وجودم تعلق به دنیا هست، حرف من بوی دنیا میده. این شوخی داعین الله بودن که حرف نیست، که هم خودش باید مجذوب باشد، هم بعد از اینکه خودش مجذوبه باید بهش اجازه بدن بیاد تو حوزه جذبه خودش، ببره با خودش عالمو. دلیل یعنی این، داعی یعنی این. حالا این عرض کردم ما نمیفهمیم چه معانی است، اما چون اونها رو الدعات الی و الادله علی قرار داد، جعلهم الدعات الی و الادله، لذا رضای اونها رضای خداست. اونها عالم رو به سمت خدا میبرن، وقتی دارن به سمت خدا میبرن، اگر کسی با اونها آمد تو این دعوت که جز دعوت به خدا نیست، تمام وجودش دعوت است، دلالت است، اگر کسی با او راه آمد، یه جوری راه رفت که او، این پیغمبر از او راضی شد، خدا هم از او راضی میشه. اگر این داعیان الالله و دلیل الالله، او که داره دعوت میکنه، او که با خودش داره میبره، هر کی به سمت خدا میبره، به سمت رضای خدا حرکت میکند، با او حرکت میکنه، اگه او ناراضی شد، خدا هم ناراضی میشه. داستان اینه. ان الرب یغضب الغضب فاطمه و یرضی رضا، اوست که دعوت کننده به حقیقت نبی اکرم و امیر المؤمنینه. اوست آمده حجابها رو کنار بزنه، پرده صقیفه رو کنار بزنه. اوست که آمده موانع رو برداره و با این قیامی که کرده، با این اقدامی که کرده، همه عالم رو داره دعوت به امیر المؤمنین میکنه، دعوت به رسول اکرم، دعوت به خدای متعال میکنه. اوست که دلالت میکنه. در همین زیارت کوتاهی که مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، امروز خوندیم اول زیارت، تعبیر همینه دیگه. اوست که عهد رو با خدا بسته، آمده رو زمین که ما رو به خدا برسونه، با بلای خودش، با عاشورا، با داستان احراق بیت، حادثه هایی که پیش آمد، این شعله های آتش وسیله شفاعت حضرت، حضرت داعی الله. حضرت هست که رضاش رضای خداست. اگر کسی میخواد خدا از او راضی بشود، راه اینه، باید تو سایه این وجود مقدس راه بره. ان رب یقصب الغضب، اصلا تمام رضا و غضبش بر مدار این رضا و غضب. راضی بشود، او که داره عالم رو به سمت خدا میبرد، اگر راضی شد از کسی با او راه آمد، خدا از او راضی میشه. اگر او راضی نشود، خدا راضی نمیشه. ان رب یقضی بالغضب فاطمه به هزار هست. همین مطلب، تمام رضوان خدا. این روایت رو عامه شنیده بودن، یه بابی من اون مجلسی در جلد 43 آوردن، این روایت رو جمع کردن. این روایت بعضیش پراکنده است تو مجامع حدیثی ما. این حدیث رو شنیده بودن، ان رب یقضی بالغضب فاطمه به هزار رضاها. چون میدونید اصلا داستان همینه، اگه میخواید برسید به رضوان، دنبال از زهرا باید برید. چون اگه از حضرت زهرا کسی جدا شد، از امیرالمومنین و نبی اکرم هم جدا میشه. کسی دنبال حضرت بود میرسه. اونایی که چشم پوشیدن، مقامات حضرت زهرا برشون سخته. گفتن آقا این حدیث از شما نقل شده، عامه بودن دیگه میامدن. بعضی مخالفین یاد رسول شما از این حدیثا دارید؟ چون می اومدن عامه، می اومدن پیش ائمه دیگه، گاهی سوال میکردم. امام صادق که خیلی از این جنس شاگرد دارن، ابو حنیفه شاگرد حضرت بوده مثلا. آقا این حرف چیه؟ این در رب یقضی بالغضب فاطمه. گاهی برای اونا در حد فهم اونا میگفتن آقا شما خودتون روایت دارید، مگه ندارید که خدا با رضایت مؤمن راضی میشود، با غضب او غضب میکنه. فاطمه زهرا مؤمن که هست، این حد فهم اوست، ولی رحم مسئله این نیست. مدار رضوان الهی حضرت زهراست تو همه احواله، برای همه امم. علا محبتهی یا علا معرفتها، علا معرفتها یا علا محبت، از هم معرفت هاست. دارت القرون الاولا، همه انبیا، نبی اکرم بذارید کنار، با حضرت زهرا به مقام رضوان رسیدن، شکی نیست. در یه نقلی می دیدم چادر حضرت رشته چون میشه، از صراط که نمیشه عبور کنی، که کی میتونه از اون صراط باریکتر از شمشیر و تیزتر از باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر عبور کنه. اون چادر حضرت رو صراط پخ منتشر میشه، دستشون رو به رشته های این چادر میگیرن رد میشه. این صراط ما رو میخواد، صراط یعنی ولایت امیرالمومنین. اگه کسی میخواد با حضرت امیر تو عالم راه بره، دستش باید به رشته های چادر این بزرگوار باشه. راه دیگه ای نیست. اونایی که چشمشون رو بستن تمام جدا شدن، رفتن یه راه دیگر. ان رب یقضی بالغضب و یرزا رضا. اگر کسی بتونه حضرت رو از خودش راضی کنه، یه جمله دیگه بگم تو همین زیارتی که از ذیل این زیارتی که از مرحوم صدوق نقل شده و خونده شده امروز، یه فرازی داره. اشهد الله و رسوله و ملائکته، خدا و انبیا و ملائکش رو شاهد میگیریم. اینم یه چیزیست آدم باید، ما میگیم یعنی چی رسول؟ مگه رسول حاضرن؟ مگه ملائکه حاضرن؟ پیداست حاضرن. اشهد الله و رسوله و ملائکته انی رازن. ای کسی میخواد به دنبال حضرت زهرا حرکت کنه، به رضوان برسه، اینجوری باید بشه: انی رازن امن رضیت، رضا و سخط حضرت تو عالم جاری شده. یه عده تو محیط رضان، یه عده تو محیط سخط هن. بعد از داستان سقیفه، رضا و سخط حضرت زهرا تقسیم شد، رضا و سخطش محقق شد. هر کی رفت تو این وادی رضوان، تو آخرت هم در رضوان. هر کی تو اون وادی بود، آخرت هم تو جهنم. الان هم تو جهنم ها، میدونید حضرت غضبش یه غضبی است که فراگیره. علیون قاسم الجنت و النار، تمام بهشت و جهنم، تمام غضب و رحمت و خدا از برمدار حضرته. رضای حضرت یه رضای محدودی نیست، تقسیم شده تو عالم، محقق شده بعد از داستان سقیفه. اگر کسی میخواد با حضرت باشه، اشهد الله و رسوله و ملک انی رازن امن رزیتن، شما از هر کی راضی هستید منم راضی هستم. ساختون علی من سخت علی، نسبت به هر کی سخت دارید منم، چه بشناسمش چه نشناسمش. رضا و سخت انسان باید بر مدار حضرت زهرا باشه. هر کی شما ازش راضی، که این خدا راضی است منم راضی هم. هر کی شما سخت دارید منم سخت. متبرع ممن تبرعت من، از هر کی تبری بجوید منم تبرعی میجوام. موال لمن والیته، هر کیو شما دوست بدارید منم دوست میدارم. معاد لمن عادیته، با هر کی دشمنی کنید من دشمنی میکنم. مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت. یعنی این چند چیز در وجود ما باید بر مدار حضرت باشه. رازن امن رضیت، رضایت ما، سخط ما. تبری ما، موالات ما، کمک کردن، دوستی، فاصله گرفتن. دشمنی ما، غضب ما، رضای ما. اگه اینا بر مدار حضرت زهرا شکل گرفت، ما هم میشیم جزو کسانی که در پرتو رضوان الهی که شامل حضرت زهرا شده، ما هم وارد مقام رضوان انشاءالله میشیم. خلاصه یک کلمه عرض کنم، این حدیث آدرس نشان است. همه ما باید به مقام رضوان برسیم، دنبال مقام که خدا از ما راضی باشه، خدا ما رو بپسنده. آدرسش این، اگه میخواد خدا شما رو بپسنده، یه کاری کنید حضرت زهرا شما رو بپسنده. آدرس اگه شما رو پسندید خدا، اگه او شما رو دوست داشت خدا شما رو دوست می‌داره، اگه او شما رو دوست نداشت خدا شما رو دوست نمی‌داره. خیلی عجیبه، مدار رضایت خدا از همه اوست. خود او در چه مقامی؟ این پیغمبری که حبیب خداست، خدا او رو دوست می‌داره. اللهم صل علی الصدیق فاطمه الزکیه، این صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه خوندنیه. حبیبت حبیبک و نبیبک، او حبیب خدا، خدا این پیغمبر رو دوست می‌داره، اما این پیغمبر حبیبت حبیبک، حبیبه این حبیب خدا. حبیبت حبیبک و نبیبک، من نمیدونم اینو چه جوری معنا کنم، من میترسم یه جوری بگم قلوف بشه. حبیبت حبیبک و نبیبک، معنا نمی کنند، اضافه گویی موقع میشه بزرگتران معنا کنند. حبیبت حبیب کرن نبی یکی، یه همچین مقامی است. تقسیم شده بعد سقیف رضا و سخط حضرت زهرام، تقسیم شده. هر کی این اوصافی که عرض کردم داشته باشه میاد این ور، هر کی با حضرت امیر باشه تو محیط رضوان حضرت زهرام، هر کی اون وریه مورد سخط حضرت غضب حضرت زهراست. شنیده اید اون دو نفر حضرت رو واسطه کردن اومدن عیادت؟ حضرت فرمود یه سوال ازتون میکنم، اگه جواب دادید شاید بهتون حرف گفته بکن، و الا گفتن یادتون است اون صحنه پدر بزرگوارم فرمود از کنم هر که من ازش راضی باشم خدا ازش راضی است، هر که من ناراضی باشم خدا ناراضی است؟ گفتن بله. بمود خدای تو شاهد باش من از اینا ناراضی. یعنی
مثل امروزی شاید خلوت کرد با امیرالمومنین، آقا جان دیگه میخوام وصیت کنم، نباشن حتی بچه های من نباشن چون تحمل ندارن. فرمود راضی نیستم اینو تو مراسم من شرکت کنم. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا ممتحنتو امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا ببلايتك يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله بی مقدمه چند بیت به داب خانم پرستوی مهاجرم چرا ز خانه می روی اگر ز خانه می روی چرا شبانه می روی اگر ز خانه می روی چرا شبانه می چرا وصیت کردی شبان دفن کنم شما رو؟ مگه یه دختر بیشتر از رسول خدا باقی مانده؟ ولی الامور تدفن و سر را بدعت المصطفی و یعفا ثرا چرا باید قبرش مخفی باشد؟ قرار من شکیب من مهاجر غریب من فدای قربتت شوم که
که مخفیانه می روی، حیات جان امید دل، علی بود ز تو خجل، که با کبودی بدن تازیانه می روی، تو امانت رسول خدا در دست من بودی، فرمود آده ای ودیعت الله و ودیعت من بودم و تو رو تازیانه زدن دختر رسول. چهار طفل خون جگر زنن در غمت به سر، تو بر زیارت پدر چه عاشقان می روی، الا به رخ نشانت مگر شکست شانم، که موی زینب این خود نکرده شانمی. فتاد بر دلم شرر که تو در این دل سهر، زهم سرت قریب تر برون ز خانه می روی، فرمود علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، ولا تعلم احدا، کسی از اینا خبر نشد. امیرالمؤمنین سر شب مسجد بود، شنیدید وقتی خبر رسید، دید حسنین گریان و دوان دوان مضطرب وارد مسجد شده. مردم سوال کردن آقازاده‌های رسول خدا چرا گریه میکنید؟ خدا چشمتون رو گریان نکنه. عرض داشتن مادر ما از دنیا رفت، فرمودن مادر ما از دنیا رفت. و ویلتا امیر المومنین، این قهرمان خیبر و احد به صورت به زمین خورد. تو فاصله کوتاه مسجد و منزل، ای رو زمین می نشست و بر می خورد. خودش رسانید بالین فاطمه، دید کار از کار گذشته. کمر بست خودش آماده کرد به وصیت بی بی عمل بشه. لذا فرمود ابو ذر بگو همه برن، مراسم به تأخیر افتاده. وقتی همه رفتن چراغای مدینه خاموش شد، خودش خیمه‌ای به پا کرد، شاید شمعی روشن کرد، بچه‌هاش فرمود عزیزانم بلند گریه نکنید، نباید نامحرما مطلع بشن. مخفی از دشمن شبانه از زیر پیراهن بدن فاطمه رو غسل میداد، اما در این حال دیدن دست برداشت سر به دیوار گذاشت. آقا جان حق دارید، فاطمه است، رکن شماست، حبیبه خداست، فاطمه رو از دست دارید. فرمود هنوز آثار غلاف شمشیر بر بازوی فاطمه باقی. نقل اینه، و عمار فرمود عمار وقتی بدن فاطمه رو غسل میدادم هنوز کبودی تازیانه بر بدن فاطمه باقی مانده بود. بدن و غسل داد، کفن کرد، اون وداع سنگین انجام شد. قلقله در عالم ملائکه افتاد، آرام عزیزانش رو جدا کرد از مادر. تعبیر از امیرالمومنین، حیفم میاد توی محفل نورانی خونده نشه، والله لقد هنه و انه، دو تا نال زد، یکی هنه دیگری و انه. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن هنین اون ناله از سر محبت مادری، اما اون انه چیه؟ انیچ گویا هنوز تمام بدن حضرت درد میکنن. الله لقد هنت و انت و اخرجت یداها و زمت هما الى صدرها. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. ای کاش با محبت این دختر رو از بدن قطع شده پدر جدا میکردن. نه دختر دل از پدر بر میداشت، نه پدر دل از دختر بر میداشت. ای جا عدت من الاعراب فجر روحا عن جسد ابیها، چون چار نیست می روم و می گذارمت، ای پار پار تن به خدا می سپارم. تا مجلس مهیا بشه بر سلامتی امام زمان صلوات الله علیه.